وقتی که دیروز افتاده و اینهای قدری مثل این
ممنونم.
که
تاثیر خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای حاجی بند، خدافظی میکنیم با شما. امیدوارم که نبض بازار امروز رو شما دوستان هم شنیده باشید، مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه، خبرهای امروز و گفتگویی که خواهیم داشت.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نگار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، خیلی ممنونم که شنونده رادیو ایران و برنامه نمودار هستید. در بین پیامک‌های شما وقتی که صحبت از سهام عدالت میشه دیگه بسیار سوال هست و مواردی که پرسیدید چطور میشه پیگیر بود. ما خیلی از این سوال‌های مشترک شما دوستان رو یادداشت کردیم به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با مهمان برنامه‌مون راجع به این موضوع و خبرهایی که حالا راجع به هم وام سهام عدالت داریم، هم اینکه چطور میتونن صاحب سهام دیگری بشن، حتما جویا خواهیم شد، هم از آقای نعیمی خواهیم شنید. اما بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون و از واردات 57 تن ماهی زینتی بگیم.
بله، خبر جالبی هست. مرکز آماری چند وقتی است که اصخایی میکنم گمرک جمهوری اسلامی ایران چند وقتی است که آمار مرتبط با واردات رو منتشر میکنه. خب یک اتفاق خوب هست، میتونه
در واقع
کمک کنه هم برای شفاف سازی، هم برای سیاست گذاری، هم ابزار خوبی است در دست مدیران و هم در دست رسانه ها برای پیگیری مطالب.
بله،
من امروز برخوردم به این خبر که ما 57 تن ماهی زینتی وارد کردیم. بررسی آمار واردات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده 9 ماهی سال 1399 نشون میده که در این مدت بیش از 57544 کیلوگرم ماهی های زنده زینتی آب شور و شیرین از کشورهای مختلف وارد ایران شده. بر اساس واردات این حجم ماهی های زنده آب شور و شیرین به کشور 315635 دلار ارز از کشور خارج شده.
الان واقعا ضرورت داشته آقای
ارزش ریالیش رو بگم، حالا تازه بفهم. با اون حجم در واقع نرخ رسمی که اون اعلام کنن 13 میلیارد و 256 میلیون و 662,026 ریال. این بررسی ها نشون میده که ماهی زنده زینتی آب شور و شیرین از کشورهای اندونزی، تایلند، مالزی و ویتنام وارد کشور ایران شده. نمیدونم در شرایطی که ما دغدغه مسئولینمون این هست که به طور مثال حالا ارز تخصیص بدیم برای واردات واکسن، برای موارد کالاهای اساسی تر، حالا این نمیدونم ماهی های زینتی چه لزومی داشته که وارد شده، این رو بهتر هست که پاسخگو باشن مسئولین، ببینیم به چه نحوی وارد شده، اینها رو بخش خصوصی وارد کرده یا دولتی، اینها همه مواردی است که باید.
و اصلا من دارم به این موضوع فکر میکنم که چند نفر از دور و بری های من توی خونهشون آکواریوم میذارن که یک دونه از این ماهی های زینتی در اون قرار گرفته باشه، تقریبا به هیچی رسیدم.
آره، ببینید ماهی زینتی توی آکواریوم خونه نباشه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی مرغ سر سفره نیست اتفاقات خیلی بیشتری میفته.
بله، حالا یک نکته دیگه که وجود داره، تو خیلی از برنامه‌های اقتصادی هم به این موضوع پرداخته شده که خود ما کارآفرینانی داریم در همین کشور خودمون که در حوزه ماهی‌های زینتی فعالن و این واردات میتونه به اونها هم آسیب بزنه.
به اونها آسیب میزنه، به اشتغال آسیب میزنه، نرخ بیکاری رو میبره بالا و خیلی اتفاقات بدی پشت بنده این آماری هست که ما داریم میدیم و من خواهش میکنم مسئولین محترم از کنار این آمار به راحتی عبور نکنند. از دستگاه محترم قضا میخوام که اکاش ورود کنم به قضیه، چون میگم مرغ سر سفره، واکسن کرونا، همه اینها ارزهایی است که مورد نیاز کشور، دغدغه مسئولین بله. هست و میان صحبت میکنن که ما میخوایم ارز اینا رو تامین کنیم، بعد این وسط ماهی زینتی نمیدونم چه محلی از اعراب داره.
بله، بگذاریم از این ماهی ها و برسیم به اون مایه حیات بخش هم ماهی ها هم خود ما، اون هم آب هست. هشدار نسبت به مصرف بی رویه آب در تهران.
بله، مثل اینکه آب داره مثل ماهی از تو دستمون سر میخوره میره.
بله، آب که قطع قطعا دیگه نمیشه که، ظاهرا دیگه جویباری شده برای خودش.
مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان تهران با بیان اینکه مصرف بیرویه آب نوبت بندی رو به دنبال داره گفت با توجه به کاهش 50% بارندگی ها در کشور نسبت به سال گذشته، اگر وضعیت مصرف به شکل کنونی تداوم پیدا کنه تأمین آب تهران با مشکل جدی مواجه میشه. آقای بختیاری روز دوشنبه در این باره گفتن که از ابتدای امسال تا الان 104 میلیون متر مکعب آب در تهران مصرف شده. در شهر تهران هر فرد به طور متوسط 240 لیتر آب در شبانه روز مصرف میکنه که این رقم 20 تا 25 درصد بیشتر از حد استاندارد هست. یعنی ما باید چیزی بوده یک چهارم مصرفمون رو کم بکنیم،
مصرف خانوار و فردیمون رو کم
بله
بکنیم.
بله بله. و این اتفاق هشدار خیلی مهمی است. به هر حال همه شاهد
بودیم. تهران که آقای نعیمی میونه کلمتون ربطی به مصرف بخش زراعی کشاورزی که نداره.
خیلی نداره. چرا در استان تهران
گلایه بود که بخش زراعی بیشترین مصرف
آره داره. ولی نکته که وجود داره امسال دیگه همه شاهد بودیم که بارندگی کم بود واقعا.
بله،
اسفند
بله.
و فروردین و حالا اردیبهشت هم که داره به روزهای پایانیش یواش یواش نزدیک میشه نشون میده که هیچ بارندگی جدی تو تهران اتفاق نیفتاده و فکر میکنم مردم تهران براشون این خوشسالی از الان ملموس هست و امیدوارم که دست به دست هم بدیم. این چیزی نیست که بگیم حالا باید یقه مسئولین، ما اینجا تعارف نداریم. اگر ببینیم مسئولی داره که همکاری میکنه، مسئولین با هم شوخی میکنن چه در مجلس و دولت چه در دولت درون دولت، ما حتما مطرح میکنیم. ولی این واقعا همکاری خود مردم رو میخواد انصافا و باید خودمون رعایت
یه جای خودمون باید تلنگر به خودمون بزنیم. امیدوارم که دقت بکنیم. حالا درسته که این هفته که گذشت خیلی از نقاط کشور ما بارانی بود، خدا رو شکر چند روز آینده هم خیلی از نقاط صحبت شده که رگبار و باران خواهند داشت، اما نکته‌ای که هست کشور ما کشور کم آبیه و باید دقت بکنیم قدر این ثروت محدودمون رو بدونیم. و بوی خداحافظی میاد، اون هم با لاستیک‌های دولتی.
بله، این از اون بوهای نامطلوبیه که به من
خیلی ناراحت شدم آقای نعیمی بنده اینو شنیدم.
بله، عرض کنم خدمت شما که داستان از این قرار هست که با اتمام لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز 4200 تومانی و لغو صدور حواله خرید لاستیک از طرف سازمان راهداری، رانندگان از افزایش قیمت این کالای استراتژیک در صنعت حمل و نقل خبر می‌دهند.
بله، پس
از خرداد ماه سال گذشته با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و واردات و وارداتون مشمول دریافت ارز دولتی بود که حذف شد و نهایتا قرار شد لاستیک‌های سنگین با ارز نیمایی وارد بشن. با این حال مقرر شد اون دسته از وارد کنندگانی که واردات لاستیک سنگین تا پس از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید رو ثبت سفارش کنن، همچنان با همون ارز 4200 تومانی لاستیکشون رو وارد بکنن. اتفاقی افتاده که این حالا تدابیری که چیده شده باعث شد که لاستیک سنگینی خوره کمتر دچار التهاب بشه و بعد از یکی دو بار کش و قوس به دلیل خودداری عوامل فروش از ارز لاستیک حوالگی نهایتاً به ثبات نسبی برسه. اما با تمام شدن کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی، هم قاچاق لاستیک افزایش پیدا کرد و هم قیمت‌ها در بازار به نرخ نیمایی و حتی بالاتر از اون رسید. تولید کننده‌های داخلی هم که با ارز خارج از سامانه کالای یا همون سامانه ارز لاستیک سنگین متعلق به وزارت صمت به این نابسامانی دامن زدن. انصافا در نهایت هم که قرار شد وزارت صمت اجازه بده تا تولید کنندگان داخلی بخشی از لاستیک سنگین خودشون رو از خارج از سامانه مذکور وارد بکنن، که حالا همین اتفاقات باعث میشه که به نظر میرسه ما از چند وقت دیگه لاستیک دولتی نداشته باشیم.
خدا کنه که این خبر اصلاح بشه و ما نوع دیگریش رو روزهای آینده اعلام بکنیم که نه این خبر تکذیب شد، قراره که ما لاستیک دولتی هم با نرخ دولتی داشته باشیم، خیال خیلی هامون راحت بشه. این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون که اگر که پیگیر این موضوع در رابطه با لاستیک هستید، واردات لاستیک، قیمتاشو، هر موردی که مربوط به لاستیک میشه، فردا ساعت 16:05 شنونده برنامه تابلوی واردات در رادیو اقتصاد باشید. این موضوع میپردازن، خیلی کامل هم راجبش توضیح میدن. ممنونم آقای نعیمی، سپاسگزارم از شما دوستان که در کنار ما هستید. بریم بخش گزارشی امروزمون رو با هم بشنویم. در رابطه با سهام عدالت مهمان ما هم روی خط ارتباطیمون خواهند بود.
حالا یه سوالی که من هم تو این چند وقته ذهنم درگیر کرده اینه که این گفتن که جوری میشه که ما خودمون بتونیم کنترلش بکنیم، یعنی اول 60% آزاد شد، بعد گفتن که باقیش هم تو 22 فروردین آزاد بشه که فعلا تو سال گذشته که نشد، و اینکه چجوری ما تو بورس یا حالا بازار سهام چجوری ازش میتونیم منتفع بشیم و این هنوز مشخص نیست.
تا الان چه اطلاعاتی خودتون کسب کردین؟ آیا مشورتی کردین؟
والا من خودم که اون موقعی که گفتن میشه آزاد کرد، در جزو والا گفتنی هم به خانواده و خودم واسه سهام خودم آزاد کردم، ولی میگم اون چیزی که گفته بودن و تو اخبار منتشر کرده بودن هنوز سامان نگرفت.
سهام عدالت و اینا بیشتر بحث مالیه، یعنی کلن سوالی که واسه همه هست به اصطلاح حالا خودمونی دنبال به یه پولی بخوام برسن یا دستشون رو به هر شکلی که هستش بگیره یه کمکی باشه برش. کی مثلا سامان پیدا میکنه که چه اتفاقی میخواد بیفته، چی میخواد بشه، چی نمیخواد بشه، چه زمانی، حداقل مثلا بگن یک سال دیگه این چیز میشه، یه ما صبر کنیم چیکار کنیم چون یه سری هم میخوام بفروشن، یه سری فقط مردم این اطلاع دارن که یه زمانی قراره به یه پولی برسن یا افزایش پیدا کنه، اینو نگه داشتن.
والا دوستای من که تو بازار سهامان میگفتن که این وارد میشه و ما میتونیم مثلا از سودش اینا استفاده بکنیم، میگن ولی الان فقط همون سودی که سالانه تا آخر سال میدن 100 تومن والا اون هستش 98 تومن فکر میکنم،
جز اون چیزی نیست.
من خودم نوعا زیاد روی این موضوع پیگیری نکردم، یعنی برنامه هم زیاد شاید مهم نبوده. خب طبعا برا بالاخره اگه مشخص کنن خب این کار درسته، فکر کنم اعلام کنم به کیا میرسه یا به چه کسایی نمیرسه سهام عدالت.
سهام هم اگه اشتباه نکنم 500 هزار تومانیه، الان 500 خورده ایشو من نمیدونم، سال 86 بود فکر کنم ثبت نام کردیم.
بله.
فقط اینو ادامه دادن، همین، هیچ کاری نکردن تو این قضیه، همون سهامی که داشتیم همون موندش. حالا فقط
ریخته شد براتون
برای سود. بله. اگه اشتباه نکنم الان چون چند وقت بود حضور زنالی، اگه اشتباه نکنم یه بار 50 تومن بود، اگه 54 تومن بود، اگه
54000 تومن،
بله، یه بارم 44 تومن بود، دوره‌ای بود، زمان خاصی نداشت، مثلا میگن هر 3 ماه، نه
درست،
هر جوری که خودشون میخواستن همونجوری ریختن.
به لحاظ ارزشی این خب طی ماهای اخیر از حدوداً 20 میلیون فکر میکنم الان فلسه 10 میلیون، حدوداً 10 میلیون چطور میشه در آینده مثلا افزایش پیدا میکنه ارزشش یا کاهش پیدا میکنه؟ به قول گفتم پایین تر میاد.
قراره که انتخاباتی صورت بگیره در زمینه پیدا کردن هیئت مدیره یا مدیر عامل برای شرکت های سهام عدالت. فکر میکنی این اتفاق خوبیه؟
اتفاق خیلی خوبیه که من بتونم یه جا ارجاع داده بشم یا بتونم صحبتی کنم باشون، بتونم حرفمو بزنم، بدونم که یه جایی هست که میتونم پیگیری کنم بابت سهام عدالت.
قطعا اگر اون شعبات استانی سهام عدالت، مدیریت های استانی شکل بگیره، سهامداران بیان جمع بشن، هیئت مدیره درست کنن و اینها بیان خدمت اداره نحوه سهام سهامداران هر استان رو و شهرستان رو مدیریت بکنن، من فکر میکنم از این وضعیت که الان داره خیلی بهتر میتونه بالاخره عملکرد داشته باشه.
بله، صحبت راجع به سهام عدالت هست. خبر داریم، سوال داریم. آقای محمد رضا پور رضایی مشاور اجرایی سهام عدالت هم روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای پور رضایی سلام بر شما.
سلام، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای
بر شما آقای پور رضایی عزیز. آقای پور رضایی، یک عالمه سوال داریم. انقدر شنونده‌ها به ما لطف داشتن، البته ابهامم زیاد دارم، من نمیدونم از کجا شروع کنم.
سوالات مشترک رو، بله.
آره. سعی می‌کنیم که حالا اون سوالات مشترک رو، اولا که بفرمایید که یه خبر خوشی چند وقت پیش منتشر شد برای وارثان سهام عدالت. این چون خیلی پیامک داشتیم برای کسانی که سهام عدالت به ارث بردن، من خواهش میکنم چون سوال زیاده کوتاه اگر جواب بدید ممنون میشم.
خواهش. ببینید، بحث وراس با توجه که الان چیزی حدود 10 میلیون نفر پیشبینی میشه که به عنوان وراس اون 3 میلیون نفری که فوت شدن متوفا محسوب میشن، تعداد خیلی گسترده هست. تو شرایط فعلی واقعا به صورت فیزیکی و حضوری امکان ارائه خدمت به این عزیزان نیست.
بله.
سامانه رو که قبلا هم اعلام شده الان داره کارش انجام میشه که به وقتی که راه اندازی شد اعلان عمومی خواهد شد. منتها کسایی که زی نفسن ازشون درخواست میکنیم که مراحل اداری اجرایی خدمتش رو کنم انحصار وراثت و کار اداریش رو آماده داشته باشن که به محض اینکه اعلام شد بتونن توی سامانه بارگذاری کنن بدون حضور فیزیکی در خدمتش رو کنم که جای خاصی.
بسیار خوب. سوال بعدی، در خبرها اومده بود که دارندگان سهام عدالت صاحب سهام دیگر میشوند، این چی بود موضوعش بفرمایید؟
ببینید، از مجموعه 49 شرکتی که به عنوان شرکت‌های در واقع بورسی و غیر بورسی سهام عدالت ما می‌شناسیم، 13 شرکت غیر بورسی محسوب میشن. اون 13 شرکت در قالب خدمت شرط کنم که هولدینگ ایرانیان بناست که تشکیل بشه، راه اندازی بشه، به معنای این نیست که یه شرکت اضافه میشه به اون تعداد.
بله.
13 شرکت غیر بورسی که در بورس پذیرفته نشدن، اینها سهامشون در قالب هولدینگ ایرانیان خدمت شرط کنم که بعد از تشکیل ارائه سرویس خدمات میده به هم سهامداران در واقع مستقیم و هم غیر مستقیم ها رو شامل میشه.
بسیار خوب. 938-832 چهار شماره آخر 10-84 گفتن سهام عدالت آزاد کردم اما هیچ گونه سرمایه گذاری انجام ندادن، اینها تکلیفشون به چه صورتی است؟
یه بار دیگه سوالم لطفاً.
سهام عدالتم رو آزاد کردم اما هیچ گونه سرمایه گذاری انجام ندادم،
چه باید بکنن ایشون؟
سهام عدالتمو آزاد کرد. احتمالاً ایشون سهمشو فروخته.
بله دیگه، از اون حالت مستقیم و غیر مستقیم
بله خارج شده، از بازار خارج شده ایشون دیگه. الان کار خاصی که نهایتاً باید بره سهم دیگه بگیره.
بسیار.
900 از گردونه هم مستقیم هم غیر مستقیم هاشون خارج شده.
بسیار خوب. 0913-315 سه رقم آخر 605 جاماندگان سهام عدالت چی کار کنن؟ از این پیامک ها خیلی داریم، خیلی ها جاموندن.
ببینید فرایند واگذاری سهام عدالت یه پروژه 15 ساله هست، بودن 14-15 ساله که از زمانی که استارت خوده تا کنون. کسایی که مشمول 6 دهک پایین درآمدی جامعه مشمولین این پروژه بودن در طول این مدت و عمده کسایی که از طریق دستگاه نهادهای حمایتی یا دستگاه های اجرایی یا گروه های خاص که مشغول بودن، اینها سهام بهشون تخصیص داده شده و امروز به عنوان سهامدار ما اینا رو میشناسیم. چیزی حدود 49 میلیون نفر سهامدار. کسایی که متعاقب این خدمت شارژ کنن بخوان سهامدار بشن فعلا در دستگاه های اجرایی که مثل سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس فعلا برنامه خاصی وجود نداره. منتها در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی داره دنبال میشه که اگر اونجا مصوب بشه برای جاماندگان تعیین تکلیفی صورت بگیره، طبیعتا دستگاه های اجرایی هم موظف میشن که اون مصوبات رو پیگیری کنن و کار ادامه پیدا بکنن.
بسیار خوب. پرسیدن که قرار بوده به متولدین 1400 یک میلیون سهام بدن، چی شد؟
چنین قراری بوده؟
خب
پس فقط شنیده هایی بوده، شایعه ای بوده، چنین قراری اصلا نبوده، درسته؟
نه، جز برنامه جیما نداشت.
بله.
سوال بعدی که شنونده ها فرستادن، سود سهام عدالت غیر مستقیم سجامی چه شد؟
خدمت عرض کنم که سود سهام سال گذشته سه دوره از طریق سازمان خصوصی‌سازی سود سالانه پرداخت شده. دوره چهارم از طریق شرکت سپرده‌گذاری کار انجام شد که دوره در واقع نخسته که از طریق بازار سرمایه این کار انجام شد. 50% اون سال گذشته واریز شده و 50% مابقی رو الان از این 36 شرکت بورسی که خدمتتون عرض کردم داریم در واقع سود سالانه 4-5 تا شرکت مونده. اینها هم دریافت بکنن در آینده نزدیک ان شاءالله واریز انجام خواهد شد، ولی زمانی رو الان نمیتونیم خدمت شما بگیم که مثلا تا چند روز دیگه تا یه هفته دیگه. در آینده نزدیک به معنی اینکه این تقریبا 4 یا 5 تا شرکتی که موندن مبالغ سود رو واریز کنن به حساب شرکت سپرده‌گذاری، به حساب سهامداران غیر مستقیم واریز خواهد شد.
بله.
بسیار خب. پرسیدن که آیا همه دارندگان سهام عدالت میتونن وام بگیرن؟
کسانی که خدمت شما عرض کنم که مشکل یک فروش سهم نداشته باشن، یعنی اصلا دست نداره، حتی اگه یه سهمش هم فروخته باشه طبیعتا نمیتونه بره به وثیقه بذاره سهامش رو، یا منع قانونی از طریق مراجع مربوطه مثلا مراجع قضایی توقیف شده یا بانک توقیف کرده یا بر دلیل جایی که توقیفی انجام نشده باشه. در غیر این صورت سهامداران میتونن خدمت شما عرض کنم که سهامشون رو به وثیقه بذارن و از تسهیلات بانکی استفاده کنن.
بله، ما اینو در خبرها هم البته امروز داشتیم راجع به این بحث وام و اینها، که حالا گفته بودن که به میزان 60% قیمت روز سهام هست و گویا 18% هم براش نرخ تعیین شده. خب سوال دیگر من بپرسم، خانواده هایی که 7 نفره هستن و 5 نفر از اونها سهام گرفتن، برای 2 نفر دیگه چه کار کنن؟
اینم جز همون جامانده ها محسوب میشه دیگه.
آها، اینها هم مشمول همون جامانده ها میشن.
بله.
یه سوال دیگه هم من بگم و بعد دیگه در خدمتتون هستیم. در صورت مفقودی برگ عضویت سهام عدالت چه اقدامی باید انجام داد؟ کسی که برگ سهامشو گم کرده.
درخواست میدن عزیزان از طریق سامانه اصلا کل فرایند دسترسی به اطلاعات و سامانه سهام عدالت دات آی آر برای همه افراد وجود داره. به معنی این نیست که مثلا یه برگه هایی رو از قبل داده بودن دست افراد که به عنوان برگ سهام اینا داشتن. این خیلی الان دیگه اون کارت ها و چیزایی که هست معتبر نیست.
بله.
به سامانه سهام عدالت دات آی آر مراجعه کنن، اونجا کد ملیشون رو میدن و چند تا سوال مشخصاتشون رو میخوان. بعد میتونه اونجا رویت کنه تعداد، خدمت شما عرض کنم که سهام باقی مانده چقدر است، به چه ارزش در به چه ارزشی در سامانه کاملا قابل رویت است. بنابراین اون کارت اعتباری یا چیزایی که به عنوان اسناد کاغذی دست افراد بود، اینا دیگه خیلی اعتباری هم ندارن.
بله. آقای پوررضایی باز هم سوال دارن دوستان. دوستین نوشتن که مادرشون فوت کردن و وقتی که این خبر به بانک اعلام شده، همونجا بانک برگه سهام مادرشون رو پاره کرده. چه باید بکنن؟
اگر جز متوفیان باشه، خدمت شما عرض کنم فعلا کار متوقف میشه تا زمانی که این سامانه که خدمتتون عرض کردم راه اندازی شد.
بله.
از طریق اون اسناد رو بارگذاری میکنن و سهام جدید به نام وراس صادر بشه، تا اون مرحله رو باید ثبت کنن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. اگر خبر تازه‌ای داری در رابطه با سهام عدالت برای دوستان ما بفرمایید و جمع‌بندی داشته باشیم.
الان در حال حاضر مجامع الکترونیکی استانها در حال برگزاری هست، همین الانی که من خدمت شما هستم.
بله.
استان کرمان رو داریم، داره برگزار میشه. حدوداً 16-17 استان مجامعشون نوبت اول برگزار شده. پس از اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجامعشون برگزار شد و اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب بشن، طبیعتاً به عنوان یک ناشر بورسی پاسخگوی بسیاری از مسائل سهامداران در استانهای مربوطه خواهند بود. این در واقع اتفاق مهمیه که یک رقمی چیزی حدود 380,000 میلیارد تومان سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری در استانهای مختلف به خود استانها واگذار خواهد شد. به نوعی ما میگیم که تا کنون مالکیت سهام عدالت به سهامداران واگذار شده. پس از برگزاری این مجامع و شرکت تأسیس شرکت‌های از تأسیس که شدن با ماهیت جدید به عنوان ناشر شرکت های سرمایه گذاری استانی شروع به کار بکنن، مدیریت این سهام هم به خود سهامداران واگذار میشه که انشالله بتونه تأثیر گذار باشه در بهبود وضعیت کسانی که سهمی به عنوان سهام عدالت دارن.
انشالله. آقای پوررضایی خیلی کوتاه، چون زمان نداریم، خیلی در خبرها من میدیدم که راجب در واقع تخلفات انتخاباتی صحبت شده. خیلی کوتاه بفرمایید که نظارت برای این انتخابات به چه صورتی است؟
ببینید، انتخابات در راستای ابلاغی مقام معظم رهبری هست که ابلاغ کردن به وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مجری و الان شرکت سپرده‌گذاری سازمان بورس با هماهنگی مدیران کل دارایی استان‌ها دارن این مجامع رو برگزار میکنن. خدمت شما عرض کنم که ناظر هم سازمان بورس هست که
ناظر پس سازمان بورسه.
بله بله، داره نظارت میکنه با حضور در هر مجمع ناظرشون حضور داره و خدمت شما عرض کنم تخلفاتی اگه در این زمینه صورت گرفته باشه، طبیعتا خود سازمان هم به عنوان پیگیر کننده تخلفات پاسخگوی افرادی هست که در این زمینه اگه شکایتی داشت.
ممنون از توضیحات شما، با صبر و حوصلتون که به تک تک سوالات
جواب دادید.
سپاسگزارم آقای پوررضایی، وقتتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
بله و سپاسگزارم از شما دوستان که همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
فرصتش رو داریم که پیام یک سرمایه‌گذار رو با شما دوستان بخونیم. آقای صالحی نوشتن فقط در مشهد آماده سرمایه‌گذاری هستند. حتما با شما تماس میگیرم. انشالله دوستانی که تولید کننده های مشهدی ما بودن از قبل پیام دادن، بتونیم یک شراکت اقتصادی رو با آقای صالحی رقم بزنیم. بریم همراه با هم یک بخش رو بشنویم. صدای یک تولید کننده است.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب مرتضی حسینی از مشهد، درسته؟
بله بله بله.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم. برای ما پیامک بدید میگید که تولید کننده کیف های زنانه هستن، نیاز
بله.
مایه دارن. یه مقدار راجع به اون کیف ها و جنسی که دارن صحبت بفرمایید، زمین که بفرمایید که چه مقدار سرمایه نیازتون هست.
کارگاه تولیدی دارم، چند سال تو این کارم. میخواستم امسال برای خودم کار کنم. شرایط کرونا اینا نشد، ولی اگه انشالله خدا بخواد کرونا کمتر بشه، بتونم یک سرمایه درست کنم برای خودم کار کنم که خوبه. ما اگه خواستیم دستکام بگین هلاش 100 صد خوردی نیاز داریم.
یعنی مجموع کل نیاز به سرمایه‌تون 150
صد خوردی. آره، اگه برای تولید خودم خواسته باشیم کار کنیم، چون دستگاه اینا خواستیم بگیریم به روز کار کنیم، 100 صد خوردی نیاز داریم.
بسیار متشکرم از شما. انشالله که این سرمایه جور بشه و کسانی که مایل هستن تو این زمینه کار انجام بدن بیان و وارد معرکه بشن.
امید به خدا.
شما هست که برنامه نمودار رو میشنوید؟
یک سال تقریبا میشاره.
چجور برنامه دیدید نمودار رو؟
نمودار همیشه من گوش میکنم، رادیو ایران میزنم. واقعا برنامه عالیه، برنامه که میتونه هم سرمایه‌دار رو هم تولید کننده رو به هم برسونه. واقعا
بسیار متشکرم از شما. براتون آرزوی روز خوب دارم و امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق خوب بیفته.
انشالله. خیلی ممنون از برنامه‌تون و عوامل برنامه‌تون. متشکرم.
زنده باشید. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بله، تولید فکر میکنم کیف بودن که بازم بازار خیلی خوبی داره.
بله، بازارش که خوبه، چون کالای مصرفی محسوب میشه، هم مصرفی است هم زینتی است. به هر حال اتفاق خوبی میتونه بیفته. حالا امیدواریم که این اتفاق و این رسالتی که بر دوش برنامه نمودار هست موفق باشیم و بتونیم دست سرمایه گذارها و تولید کننده ها رو با هم در دست هم بگذاریم و شاهد رشد شکوفایی این شراکت باشیم.
انشالله. به خصوص صحبت از کیف زنانه که میشه دیگه مصرفش خیلی بالاتر هم میره. امیدوارم که شما به عنوان سرمایه‌گذار دقت داشته باشید، برای ما هم پیامک ارسال بکنید. البته فردا هم فرصت دارید برای ما بفرستید پیامکاتون رو. بریم به سراغ باقی خبرهامون. یارانه نقدی معیشتی در دستور کاره.
بله، گفتن که یارانه ها رو دارن با هم تجمیع میکنن. اون یارانه نقدی و معیشتی رو دوتاشو میخوان با هم تجمیع کنن. در این صورت یک خانوار 4 نفره به شرط واجد شرایط بودن 354,000 تومان یارانه نقدی معیشتی به صورت یک جا دریافت.
مجموعش جمع میشه، پرداخت میشه. سوال خیلی از شما دوستامو در رابطه با یارانه ها که امیدوارم شنیده باشید. و تولید بذر هیبرید در موقوفات آستان مقدس شاهچراغ.
بله، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از انعقاد تفاهم نامه بین مدیریت حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام، بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی خبر داده. گفته بر اساس تفاهم نامه مذکور، بذر هیبرید سبزی و سیفی در 2 هکتار از اراضی این حرم مطهر تولید میشه.
بله، قابل توجه دوستانی که منتظر خبرهای خوب هستند. خیلی ممنونم آقای نعیمی از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
و سپاسگزارم از شما دوستانی که امروز هم شنونده برنامه نمودار بودید. روز بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران